بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب السبق و الرمایه، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويحمل المطلق على المخاطة لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد، لذلك يقتضي إكمال العدد كله ليكون الإصابة المعينة منه ليكون الإصابة المعينة منه وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال، فإنهما إذا اشترطا الرشق 20 وإصابة 5 فرما كل واحدة 10 فأصاب أحدهما 5 والآخر 4 مثلا فقد نظله صاحب 5 ولا يجب عليه الإكمال بخلاف ما لو شرط المخاطة، فإنهما يتحاطان أربعة ويبقى لصاحب 5 واحد، ويجب الإكمال لاحتمال اختصاص كل واحد بإصابة 5 فيما يبقى. محل خلاف است که اگر مترامیین که متسابقین یا متراهنین قرارداد عددی میکنند شرط نکنند مبادرت را و شرط نکنند محاطه را مطلق بذارند، حمل بر محاطه باید بشد یا حمل بر مبادرت. و معنای محاطه این است که هر یک از این دوتا مقداری از این عدد را که به غرض رسونده اند منها بشد، اون باقی موندهش اون وقت اون یکی اگر به اون عدد قرار دادی رسوند سبق مال او بشه. و اما این معنای مبادرت هر کدوم رو ترست. و اما محاطه این است که هر یک از اینا که چیز میکنن عددی را رها میکنن، یکیش 5 تا یکی 4 تا، 4 در 4 شریکن تفریق میشد یکیش میمونه. اون وقت اگه گفتن 5 تا از این 20 تا رو با انداختیم، این الان یکی انداخته است. اما اگر مبادرت باشد معناش نیست که هر کدوم عدد 5 تاشون رو تمام شد ولی اون یکی 4 تاست، این یه سبق مالو میشد. آیا در مقام اطلاق حمل بر محاطه بشد یا مبادرت؟ دو گوله. عبارت مصنف این است که میفهمان یحمل المطلق علی المحاطه، یعنی اگر قرارداد مبادرت نکنند و بالخصوص هم اسم محاطه را نبرند، بگن هر یک از ماها 5 تا از این 20 تا را انداختیم سبق مال او. اینی که میگن هر یک از ماها 5 تا از این 20 تا، یعنی هر که زودتر انداخت، یا اینکه هر که انداخت و اون یکی را منها کرد و بعض از منها هم باز 5 تا دیگه مون، اون وقت سبق مال او. کدوم یک از ما؟ ایشون میفهمن حمله بر محاطه میشد، یعنی بعد از آنی که اون یکی هر چه انداخته از حد بشد، منها بشد، تفریق بشد، اون زیادیش دوباره به اون عدد قراردادی برسد، اون وقت نوبت این میرسد که سبق مالو بشد. حالا چرا حمله بر محاطه میشد؟ میفهمان که من الممکن که این دو نفر که قرارداد کردن 5 تایه از این 20 تا را هر کدوم اصابه کردن، این 10 تا این انداخته 10 تا اون انداخته است، از اون 10 تای او 5 تای این رسیده 4 تای او رسیده. اگر حمله بر مبادرت بکنیم، خب این 5 تا دیگه زودتر رسید، باید هدف غرض مال او باشه. اون بقیه دیگه با اینکه متعلق عقدند و اون گفته 5 تا از این 20 تا، اون بقیه دیگه احتیاجی نیست بنابر قول مبادرت. اما اگر محاطه باشد 4 تا او را از 5 تا این منها کنن، این یکی بموند، اون 10 تا باقی مونده ممکنه که اونی که 5 تا انداخته بوده هیچ کدومش نرسد، و این یکی چهارتاش برسه، اون وقت این دومی سبق را باید بردارد. و این اگر اینجوری باشد، یعنی اون چه چیز تعادل واقعی عملی شده. اینا میگن تعادل واقعی این است که همه 20 تا را بیاندازن. بعضانی که 20 تا را انداختن، هر کدوم که 5 تای از اون 20 تا را انداخته بودن سبق مالو. و اگر حمله بر مبادرت بکنیم، معناش این میشد که همین اندازه که 5 تا زود تر رسید، ولی اون یکی 4 تا انداخته، اگرچه منها کنی یکی بموند، وقت این دیگه سبق معلوم میشد. و حالا که گاهی وقتا میشد مطلب معکوس بشد، یعنی 5 تا 4 تای اون از اون 5 تا که منها شد یکی مون، 10 تا دیگه از هر کدوم مونده، تمام اون 10 تا رو اون اولی که 5 تا رسیده بود هیچ کدوم نرسد و این یکی 4 تاش برسه، اون وقت عوض مال این میشد. به خلاف حمله بر مبادرت که عوض مال اولی میشه. پس اگر حمله بر محاطه بکنیم، تمام این رشک ها به اصطلاح به کار زده شده، استعمار شده است، به کار زده شده، مطابق قرارداد عقبیش درست. و اگر اینجوری نکنیم ناقص عملی شده. اینها این تقریبا حاصل دلیل اون است که حمله بر محاطه. حالا قول دوم این است که نه، حمله بر مبادرت باید بشه. اون هم یک دلیل دیگه ده. می فهمان و یهمل المطلق علی المحاطه، که معنای محاطه را فهمودن که هر کسی که خالص براش موند اون عدد معین، اون وقت سبق مال او. و الا مادامی که حد مشترک دارن، باید مشترکات از هم منها بشه، حمله بر این میشه. چرا؟ لان اشتراط السبق به جهتی که شرط کردن عوض، انما یکون، همانا میباشد برای خاطر رسیدن یا رسوندن معینه ای از اصل عدد. یعنی 5 تای معین از 20 تایی که هر کدوم دارند، مثلا انما یکون لعصابت معینت من اصل عدد که مشترک شرط شده از اون عدد 20، مثلا 5 تای از 20 تا از اصل عددی که مشترک در عقده. و ذالکه یقتضی اکمال العدد، وقتی که ما گفتیم 5 تای از این 20 تا، پس باید همه به کار بخورد تا معلوم بشود که 5 تای از این 20 تا بوده. و الا 10 تاشو بیندازیم اون یکی، 10 تا بگیم دیگه نوبت نمیرسه، این یکی جلو افتاد، این مطابق عقد عمل نشده. و ذالکه یعنی اصابه معینه از اصل عددی که مشترک در عقد است، اقتضا دارد اکمال عدد را کلی، یعنی همه اون عددی که قرار داد کردند کامل بشد. لیکونه یا لتکونه الاصابت المعینه منهو، تا اینکه اصابه معینه از اون عدد باشد، صرف بکند که از 20 تا 5 تاشا من رسوندم، نه از 10 تا 5 تاشا رسوندم. و بالمبادرت قد لا یستقر الى الاکمال، به سبب مبادرت گاهی احتیاج به اکمال پیدا نمی کند. حالا خودشون بیان، فانهما این دو نفر مترامیین از اشترتا رشقه 20، گفتن ما 20 تا من میارم 20 تا تو، و اصابت 5 تا و رسوندن 5 تا از این 20 تا، فرما کل واحدت 10 تا، پس بیاندازن هر یک از این کل واحدن، باید باشه کل واحدتن، بله، یا فرما من کل واحدت، بله واحده، نه این تاش اینجا زیاده، پس بیاندازن هر یک از این دو نفر، واحدت مؤنثه، اون کل واحد من هما یعنی از این دو نفر، پس بیاندازن هر یک از این دو نفر 10 را، فاصاب احدهما 5 و الاخر 4 مثلا، فقط نزله، یعنی فقط غلبه، این صاحب الخمسه غلب صاحب الاربعه را، بدون اینکه احتیاج پیدا کنن که اون ده تای دیگرش هم بیندازیم یا نیندازیم. پس بیندازن هر یک از اینها 10 تا را، پس اصابه کند یک از اینها 5 تا را، دیگری 4 تا را مثلا، فقط نزله هو، یعنی فقط غلبه هو صاحب الخمسه، و لا یجب علیه الاکمال، وقت واجب نیست بر اون صاحب الخمسه و نه بر اون یکی صاحب الاربعه اکمال بکنن. بخلاف مال و شرطا المحاطه، بخلاف اونجایی که اگر شرط بکنن این مترامیین محاطه را، فانهما یتحاطان 4 به 4، 4 از 4 یکی میموند، و یبقى لصاحب الخمسه واحد، برای صاحب 5 تا یکی میموند، و یجب الاکمال، و اون وقت واجب اکمال. اون وقت این وجوب اکمال کسی نگه لغوه، برای اینکه این یکی دارد اون یکی هیچی ندارد، میگیم همون صاحب یکی ممکنه اون از اون دهتای باقی مونده هیچ چیش نرسد، از اون صاحب دهتا پنج تاش برسد، چهار تاش برسد. احتمال اختصاص کل واحدتن به اصابت خمستن واجب می شود اکمال، برای اینکه محتمل اختصاص پیدا کنن هر یک از اینا به اصابت خمسه، ممکنه اون یکی که داره چهار تا دیگهش برسد، این یکی هیچ کدوم نرسد و ممکنه عشق باشد، بله؟ اون حالا اگر چانچه بعدن این یکیش رفت، اون قرارداد چون این است که پنج تا برسد، این بعد متعرض میشن که اگر هیچ کدوم اون عدد معین نرسوندن، این سبق مال کی میشد؟ دوباره باید تکرار بکنن یا اینکه از نو باید عقد مسابقه؟ اون یه مسئله دیگه. اما این است که در این قرارداد گفتن پنج تا از این دهتا، اگر دهتای دیگه مون این یکی صاحب هیچی ممکنه پنج تاش برسد و ممکنه اون صاحب یکی پنج تاش برسد. و این یک قول. قول دوم و قیل یحمل علی المبادره. دلیل اینا چیه؟ دلیل اینا از کنم که تبادر، خود مبادره همون از تبادر مشته، میگن تبادر علامت حقیقته. اگر دو نفر بنشنن بگن هر یکی از ماها پنج تایه از این را انداختیم، نه معناش این است که پنج تایه از مجموع این، پنج تایه از این، ولو این که بعضی این باشد، و هر یکی از ماها پنج تایه از این بیستا انداختیم، یه دفعه این است که مجموع من حیث المجموع شرط میشد با قید مجموع. این همین است که صاحبان محاطه میگویند. و اما اگر نه به عنوان جنس مطلق، یعنی پنج تایی از این بیستا، پنج تایی از این بیستا معناش این نیست که عرض کنم که همه بیستا باید انداخته شود، همین اندازه به سر حدی برسد که پنج تایی از این بیستا رسید، دیگه حالت منتظره ندارن که بقیه را هم بیندازیم ببینیم آخرش چی میشه. خب اولش که معلومه این پنج تا انداخته دیگه. میگن لانه المتبادر، به جهتی که حمل بر مبادرت، اون متبادر به ذهن است و تبادر هم در علم اصول گفته شده علامت حقیقته. پس این قرارداد حمل بر معنای حقیقی میشد نه معنای مجازی. متبادر از چیه؟ متبادر از من اطلاق سبق، یعنی هر یک از ماها سبقت جستیم، معناش نیست که همون زودتر دیگه، نه تا آخر. لمن اصاب عددا معینا، متبادل از اطلاق سبق برای کسی که برساند عدد معینی را، همین مبادرت، حمل بر مبادرت. و عدم وجوب الاکمال مشترک بینهما، اینی که اکمال واجب نیست، مشترک بین اینی که چه حمل بر محاطه بکنیم، چه حمل بر مبادرت بکنیم، گاهی وقتا اکمال واجب نیست. حالا مثالش، فانه قد لا یجب الاکمال فی المحاطه علی بعض الوجوه، گاهی وقتا اکمال در محاطه هم بر بعض وجوه واجب نیست، یعنی بی اثره. اگه فرض کنیم که در بعضی از صور، مثلا از این 20 تایی که هر کدوم 15 تا این صاحب هر یکی انداخته، این یکی هم 15 تا انداخته، از این 15 تا 9 تای این رسیده، از این یکی از اینا 9 تاش رسیده، خیلی خوب، از اون یکی 15 تا هم 3 تا رسیده، خب بفرض 3 تا رو از 9 تا ترجمه کنیم، بازم 6 تا میمونه دیگه، بازم زیاده. اون باقی مونده شا خالص هم بیندازد و اون نگیرد و اون بگیرد، این دیگه تموم شده. اون عدد رشقی که اصابه کرده، حالاش یه مثال دیگه میزنه. این گاهی وقت آمینه که بر فرض این که شبه را قوی بگیریم، اون صاحب عدد قلیل باقیش همه دونه دونه همه برسه، مزاره که به این دیگه نمیرسه، بذار این عدد زیادتری را اصابه کرده که بر فرض این که اون تکمیلن بکند، برای این فایده ندارد. فانه قد لا یجب اکمال در محاطه علی بعض الوجوب، مثل چه؟ کما اذا انتفت فائدته، هر یا فایده اون اکمال منتفی بشد، از این 20 تا که بنا بود هر کدوم بیندازن، هر کدوم 15 تا انداختن، 9 تا این رسیده، اون یکی هم یکیش رسیده، خب یکی از 9 تا در برش داشت میمونه، بر فرض اینکه قرارداد کرد این باقیشو خالص 5 تا دیگه اشو بیاندازه میشه 6 تا، این یکی تازه الان هم 8 تا آماده داره، بنابراین این فایده نداره. اگر گفتن پنج تای از این 20 تا هر کدوم رسید، حالا 15 تا انداختن، از 15 تای این 9 تا از این رسیده، یکی هم از اون رسیده، یکی از 9 8 باقی میمونه. خیلی خوب، میگیم باقی 5 تا هم بیندازیم. خب فشو برا قوی بگیریم، اونی که 8 تا براش مونده هیچ کدوم نرسد، اینی که 5 تا براش مونده همش برسه، تازه میشد 1 و 5 6، اون یکی از 8 تا اول موجوده. پس ما همچنین نیست که به نحو ضابطه کلیه بگیم اکمال واجبه، برای اینکه گاهی وقتا این یکی غالب میشه. کما اذا انتفت فایده اکمال للعلم به اختصاص المصیب بالمشروط، به جنبه یقین داریم که اختصاص پیدا کرده اونی که اصابه کرده است به مشروط، یعنی اونی که شرط کرده ان اصابه میکنه دیگه. علی کل تقدیر، به چه جو؟ به ان رما احدهما فی المثال 15 فاصابها، ایشون الان میگه همه 15 تا، و رما هل آخر فاصاب 5، 15 تا اون یکی انداخت 5 تاش رسید. خب 5 تا را از این 15 تا استثناء بکنیم، 10 تا برای این میمونه، باقی مونده ها را 2 تا 5 تا، این یکی 5 تا، هر دو شبه را قوی بگیریم، این 5 تا اون 15 تایی، هیچ کدوم از 15 تا 5 تاش نرسد، این 5 تایی همش برسه، تازه میشه 5 تا میشه 10 تا، از اون غالب میشه ما. فاصابها میفهمان که بنرما فی المثال 15، پس اصابه کند 15 را و بیندازد او را دیگری، اصابه کند 5 تا را، فاذا تحاب با 5، اگر چانس 5 تا را از با 5 تا 5 تا تحاد بکنن، بقیه للآخره 10، برای اون یکی 10 تا میمونه. و غایت ما یتفق، منتها چیزی که در این تکمیلش و اکمالش اتفاق میفتد، مع الاکمال ان یخطیه یا یخطیه صاحب العشره الخمسه را، خطا کند صاحب عشره 5 را و هیچیش نرسد، و یصیبها الاخر و اون صاحب 5 دیگر همش را برسوند، معذاله که این 10 تا جلوه، بزند که او هیچی ندارد، یکی فعلا 10 تا داره. فیب گاله او فضل و 5، اگه اون 5 تاش رسید از 10 تا استثنا میشد، دوباره 5 تا دیگه برای اون یکی میمونه. فیب گاله او فضل و 5 و هیش شرط، فرض نیست که همون 5 شرطه. و مختاره المصنفو، این قول تبادری ها به اصطلاح که میگن حمله بر مبادرت میشه، حالا شهید ثانی میخوام این کدوم ها تصدیق میکنه، میفهمم اونی که مصنف فهموده حمله بر محاطه میشود او اقواز، چرا؟ لانه المتبادر، ایشون میگه خب تبادر یه مطلبی نیست که برهان آدم اقامه کنه بگد که مثلا لازم میاد کذا و طالبات الانفال مقدمه مثل این جاهایی که برهان اقامه میکنن، اما تبادر یه مطلبیست که این قلط مطلق اون قلط منصرفون، اگه یکی میگه اصلاح دارم یکی میگه نخه انصراف دار، این یه چیزی نیست که یدرک ولا یوسفه، یعنی یه مطلبی نیست که آدم اقامه برهان بکنه. اونا میگن متبادر به ذهن از لفظ چه چیز، از این قراردادی که هر یک از ماها 5 تا جلوته انداختیم سبق مال اوست، حمله بر مبادرته. شهید ثانی میفهمند که متبادر به ذهن حمله بر مبادرته، برای اینکه اینی که میگرد هر یک از ماها 5 تای از این 20 تا را رسوندیم، اینا باید که بعضی تبادرها هست که اسمش هم میزنن تبادر بدوی، و به تبادر بدوی یزول به تأمل، اونایی که میگن حمله بر مبادرت میشه تبادر بدوی دارد، لکن یه قدر آدم فکر آشه بکنن این تبادر ظاهر میشه. ما این را با تحلیل تجزیه هیجی کنیم، این عبارت را بگیم هر یکی از ماها 5 تای از این 20 تا را انداختیم سبق مال او، معناش این است که تا 5 تا انداختیم یا 5 تا زیاد مون، تا 5 تا زیاد مون، نه اینکه 5 تا همون رسوندیم، هر یکی از ماها 5 تا رسوندیم سبق مال او، یعنی همون به محض وصول 5 تا سبق مال او میشد، یا هر یکی از ماها 5 تا برام زیاد بود، برام یکی زیاد نمون، این زیاد مونده و یکی زیاد نمونده. شهید ثانی میفهمان تبادر اینجوری دارد، متبادر به ذهن این که هر یک از ماها 5 تا از این 20 تا را اصابه کردیم، یعنی بعد از استثناء اون یکی، بعد از استثناء یکی این اصابه بموند. لانه المتبادر و مدعا منه فی المبادره غیر متبادر، میگه اونی که اون مدعی متبادر ادعای تبادر کردن، این متبادر نیست. در قوانین میزارگومی رحمت الله علیه دو جهت عنوان کرده در مسئله تبادر علامت حقیقت هست. یکی تبادر علامت حقیقت هست. یکی تبادر الغیر علامت مجاز. تبادر علامت حقیقت، یکی تبادر الغیر علامت مجاز. ایشون میخوان بفهمن اینجا تبادر الغیر است، یعنی اینی که میگن که 5 تای از این 10 تا 20 تا را هر کدوم انداختیم، متبادرش غیر مبادرته، غیر مبادرت متبادر میشه. خیلی خوب میفهمن. و وجوب الاکمال فیها اغلب، وجوب اکمال در او اغلب است، لتکثیر الفائده. حالا ایشون یه مؤیدی هم میارد برای ورای این مسئله تبادر لفظی اینا. مؤیدش اینه که غرض و مقصود اصلی از جعل این مراهنه و ترامی و تیراندازی، مقصود اصلی تمرن است و تعویده. مقصود اصلی پول گیر آوردن نی، تعوید و تمرن به زدن همه بیشتر پیدا میشه تا نسیش بزنیم بگیم خیلی خوب دیگه مقصود رسیدیم. نه، مقصود که پول نبوده که بگیم به مقصود رسیدیم. مقصود این بوده است که تمرن یعنی تعوید بدن، عادت کنن خودشون را عادت بدن به تیراندازی. اون اگه 10 تاش انداختن یکی 10 تا هم بزنن بیشتر تیراندازی یاد میگیرن. پس اگر حمله بر محاطب شود اقرب الال غرض اصلی از جعل این حکم است. و وجوب الاکمال فی اغلب فتکسر الفائده التي بسببها شرعت المعامله. به سبب این فایده که تمرن باشد، این معامله، این قماربازی خودش دیگه، این قماربازی استثناء شده. اینی که خدا فرموده است که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسٌ من عمل الشیطان. میسر این است که برد باخته، این برد باخت، بفض این برد باخت، چون مصلحت اقوا برش مرتب می شود که تمرین برای اشکام یاد گرفتن جهاد در راه خدا و دفع از اعداء الله، مصلحته اهم است از اینکه اینا این میبرد و اون میبازه. و اما بقیه قماربازی ها همه حرامه. روایت هم دارد که کل میسرن، مثلا این همون لهو است و حرامه، الا اون میسری که در مقام چتیز باشد سبق و نه، همون لا سبق الا فی نفس اوقافون هم معناش همینه، یعنی مسابقه کردن و قماربازی کردن و برد و باخت کردن در همه جا ممنوعه، الا اونجایی که برای تمرین برای جنگ و نظام و یاد گرفتن تیراندازی و از سواری اینا. و اگه اینجوری شد، غرض اصلی و هدف اصلی از جعل این معامله، با اینکه برخلاف اصله و بر تخصیص قرآن لازم میاد انما الخمیر و المیسر را تخصیص داده است این حدیث لا سبق، این وقت باید به اون غرض اصلی نگاه کنیم ببینیم کدوم ها نزدیکتر به اون غرضه. و ما میبینیم اگر همه را بیندازن نزدیکتر به اون غرضه. این هم مؤید این مطلب تقریبا. فتکسر لتکسیر الفائده التي بسبب اون فائده شرعت المعامله. ولو این تموم شد. ولو اینا احدهما کان اولا. بهتر شهید ثانی می فهمانید که خودشون تعیین کنن تا نوبت مسئله نرسد بیان از ما بپرسند، یکیش بگد محاطه، یکیش بگد مبادره. نه، خودشون تعیین کنن، دیگه هیچ کس حرفی نداره. خب فاذا تم النزال، هر یا مناظره، نزال مصدر باب مفاعله است مثل قتال. فاذا تم النزال و هو المرامات، وقتی که تیراندازی تمام شد، تمامش به چیه؟ و تمامه به تحقق الاصابت المشروطه لأحدهما، تمامش به سبب تحقق اصابه‌ای که شرط شده برای احدهما و به این که دیگه در دیگری امیدی نیست، با فرض این که بیاندازه هم فایده نداره. سواون اتم العدد اجمع املا، همه عدد را تمام کرده باشه اینه که نازله و غالبه یا تمام نکرده باشد، لکن به شرط این که اون یکی هم اگر برفت بیندازه دیگه نمیرسه. اگر این نزال تمام شد، ملک نازل، نازل خودش مالک میشه خود به خود، یعنی دیگه دوباره لازم نیست که اونی که سبق وسط گذاشته بگه ملکت قرار دادم. نه، از اول این را که وسط قرار دادم به نام سبق و به نحو ران و گروبندی، به مجرد قلبه این مالک میشه. نظیر تا قبل توست که اگر بگه فروختم، اون بگه قبل تو، تا قبل توست شد مالک میشه. اینم تا عدد آخری توست شد مالک میشه. ملک النازل و هو الذی غلب الآخر العوضه، مالک میشود نازل که عبارت از اون کسی است که غلبه کرده دیگری را. چه چی را مالک میشه؟ العوضه، سوا اون جعلناه لازمن، مساویس که قرار بدهیم عقد مسابقه رو لازم کل اجاره، همطور که اجاره لازمه، ام جعالتن یا بگیم جایزه مثل عقد جعاله میمونه. اما الاول که اگر لازم باشد چرا مالک میشد به مجرد تمامیت؟ فلان العوض فی الاجاره و این کان یملک بالعقد الا انه هنا لما کان الغالب و هو غیر معلوم بل یمکن عدمه اصلا توقف الملک الی ظهوره. میفهمان در اجاره خوندیم در کتاب اجاره که فرمودن که مال الاجاره به مجرد العقد مملوک اون اجیر میشد، لکن استقرارش توقف دارد بر تمامیت عمل. اگه کسی اجیر شد اینجا گچ کاری کند مثلا 1000 تومان بگیره، این که گفت اجارت کردم اونم گفت قبول کردم، مالک 1000 تومانه، اما استقرارش توقف دارد که گچکاری اینجا تموم بشه. اون وقت اینجا از این جهت شبیه به عقد اجاره است، یعنی اینی که میگه هر یک از ماها سابق شدیم مال او بشد، اون یکی قبول میکند مالکیت علا تقدیری را دارد، ولیکن مالکیت فعلیش به این است که غلبش هم غلبه فعلی بشد نه غلبه تقدیری. بنابراین یک ما به امتیازی با اجاره دارد، اونجا دیگه حالت منتظره ندارد، استقرارش حالت منتظره دارد که عمل تموم بشد، اصل مالکیتش حال انتظار دیگه نباید کشید. اینجا نه، فعلیت الملکیت توقف داره برای اینکه غلبه هم فعلیت پیدا کند، این جزء اخیر علت تامه است تقریبا. میفهمان اما الاول که منزه اجاره باشه، فلان العوض در اجاره و اگرچه مملوک میشود به مجرد عقد الا ان هنا، یعنی اون عوض در اینجا که مسابقه باشد، لما کان للغالب، زمانی که اون عوض برای اون کسی که غلبه دارد و این غالب غیر معلوم در حین انشاء عقد الا علی تقدیر بل یمکن عدمه اصلا، ممکنه هیچ کدوم غالب نشن مثلا، چون اینجوری که توقف الملک علی ظهوره، توقف دارد ملکیت بر ظهور این غلبه و بر ظهور این که ظهورش به این است که غلبهش فعلیت پیدا کند. و جاز کونه لازما برأسه، و ممکن هم است که اصلا خودش عقدون برأسه و لازم، اینم یه جور عقدیه، اینم یه جور عقدیه، مثلا اینجوری ها، لازم نیست که ما این عقد مسابقه را یا با اجاره جور کنیم یا با جعاله، میگیم یه اجاره داریم یه جعاله داریم یه عقد مسابقه داریم، این خودش یه نوع تملیک و تملکه. نحوه تملیک در اجاره به مجرد العقد، نحوه تملیک در مسابقه به مجرد العقد نیست. مثل مزارعه هم تقریبا شبیه همین گفتن، در مزارعه وقتی که اون زمین میداد، اون مالک مثلا زمین میداد و آب میداد و کارهای ابزار چرخ و اینا میده، اون رعیت هم بعض میداد و کار میکنه، اون وقت این گندم را که کشت میکنن، به محض این که این گندم را مالک به این زارع میداد که کشت بکند و بزرفشانی کند، مالک گندم نمیشه. مالک گندم شدنش توقف به این دارد که این زمین را که کش میکنه بعض سبز بکنه، به مجرد این که سبز بشد و از زمین بیاد بالا بازم نه، تا به حدی که شروع بکند به گندم در آوردن ولو صفر نشده و شیره است و شله، اون زمانی که اولین جزء گندم پیدا میشد، شرکت قهریه شرعیه به مقتضای عقد مزارعه بین المالک و زارع پیدا میشد، و رضا هر یک از این سهمین به حد نصاب زکات برسد، بر هر کدوم زکات واجبه، هم بر زارع هم بر مالک. اما مادامی که به این سرحد نرسیده، ملکیت انتقال به زارع که اون رعیت باشد پیدا نمیکند، بر ملک مالک اصلی باقیه. ممکنه که بعضی از عقود علاوه بر اصلی ایجاب و قبول یک حالات منتظره هم داشته باشد که تا به اونجا برسد ملکیت پیدا باشه. اینجا هم اینجوریه، یعنی به محض اینکه عقد میکنن درست است که ملکیت برای کل واحد علا تقدیر حاصله، لیکن فعلیت الملکیت توقف تا که شروع کنن به عمل و غلبه پیدا بشه اون وقت فعلیت پیدا میکنند، و اون وقت مستقل مربوط به اجاره نی. بله، میفهمان که و جاز کونه، یعنی کون عقد سبق، عقد مسابقه، لازمن برأسه یخالف الاجاره را در این معنا. و اما اگر جعاله، به منزله جعاله حساب کنیم که هر کس مثلا اسب من فرار کرده بیارد اینقدر بهش میدم، هر کس کتاب من پیدا کنه اینقدر بهش میدم، این بگیم هر کس این تیر را زود تابی اندازه اینقدر مالک میشه به منزله جعاله باشه. فلان المال انما یملک فیها به تمام العمل. در جعاله هم ای کف من رد فرسی فلهو کذا. حالا یکی پاش نشو باید کشید رو افتاد، به معنی این که رو افتاد فلهو کذا که نی، باید بعد اون اسب را بگیره اسب را شده صاحب شده اون وقت مالک میشه. اینجا هم میگن هر کسی سبقت جز فلهو کذا الان مالک نمیشه، باید این سبقت تحقق پیدا کنه. بله فلا بلند تابو اول
که میخوان تیراندازی بکنن دو نفر تیر رو اول راه بکنه، ممکنه کنی که اول تیر راه بکنه و اونی که دوم راه بکنه هر دو تا تا
به محض تیراندازی شما شمان که شروع به تیراندازی ملکیت پیدا نمیشد. گرچه این ملکیت مثل آموزه را از کاشتن کم کمک مثل آدم گندم میکارد مقدمه یه ملکیت برای زاره هست. اینجا تیراندازی که تمام شد عوض یعنی اون عدد معتبر را رسوند به اون قرض، ملکیت فعلیت پیدا میکن. و اما اون یکی مثلا حالا من با مثال اسا شبیه ناخلق را انسان هم نطفت نسوم هم علاق هستن سوم هم مزگ هستن مخلط تا رو درش دمیده بشد، این ابتداعا که همون نطفه شروع میکنه به نشو نما انسان داره درست میشه، اما فعلیت الانسانش متوقف به اینست که روح درش دمیده بشد که سوم انشانا و خلقان آخر اونجاست که میگن فتبارک الله احسن الخالقین ولی نطفه احسن الخالقین نی. بنابراین این مسئله مالکیت احد القالبین اون عوض را توقف دارد بر فعلیت القلبه، ولو به مجرد شروع به تیراندازی این کشت کرده این ملکیت را کم کمک برسد تا به سرحد فعلیت، اما فعلیت پیدا نمی کند. در جو عالم می فهمان اینجوریه، اینه که می فهمان به منزله جو عالم قرار بدیم. در جو عالم به معنی این که بگد من رد فرسی فلهو کذا، تا یک کسی را افتاد به قصد پیدا کردن، اگر رفت اسب را پیدا نکرد هیچی مزد نداره، مثلا پیدا کرد تو راه دوباره افسار گسیختا که فرار کرد دوباره هیچی مزد نداره، باید تحویل بده به صاحبش. بله میفهمان که وجواز کنولادون. و اما علال جعاله فلان المال انما یملک، در اون جعاله به سبب تمامیت عمل و جواز رهن علیه قبل ذالک و به سبب اینکه رهن بر او جایزه علیه قبل ذالک و زمانهون نظر الان یک کسی میگه این حرفی که ما میزنید برخلاف فتواییست که در کتاب جعاله دادن، میگن که کسی که میگه من رد فرسی فلهو کذا، یه بنده خدای میگه من میرم اسب میارم ولیکن یه نفر الان زامن بده، الان زامن بده که اگه اسب را آورده این پول را بدی، یا این که نه این قالیتون را بیار پیش من گروه بذار که اگه اسب را آورده اون پول را ندادی این قالی را بفروشم مزدم مردارم. میگن جایزه جائل که قرارداد میکند اون شخص عامل جلوتر زامن بگیرد از جائل و یا رن بگیرد، با اینکه زمان و رن برای هیچی الان که شما مالکیت اون عامل این عوض جعاله را عقد جعاله است، یعنی این که میگد من رد فرسی فلهو کذا، اونم که میگه قبول کردم یا قولن یا فعلا را میفته، اون این عقد سببیت را به مالکیت، این عقد این زامن گرفتن و گرو گرفتن این برای خاطر وجود سببه نه برای خاطر وجود مسبب. و این کم لهو من نظیر که به مجرد اسباب مثلا میگن که خیار عیب را ساقط کردم، اما دارن عقد میکنند معلوم نیست که معیوب یا معیوب نی، لیکن فروشنده میگد الا تقدیر این که معیوب شد این خیال نداشته باشی، در این میدون کنه ها و روز کنه و اینا که آدم گاهی تماشا میکنه گوسفند الاغ چیزی میشه، میگه این الاغ را فروختم با هزار عیبش، اونم میگه قبول کردم. معناش الان که هزار عیب نداره، یه عیبم نداره به نظر طرفین، لیکن بعدا اگه هزار عیب پیدا کرد این دیگه اسکات عیب کرد. حالا اسکات عیب کردن اسکات شیعی فرع بر وجود شیعه و این اسکات تقدیریه، یعنی الا تقدیر این که این عیب داشته باشد این عرض کنم که اسقاط کرده است، نه اینکه الان عیب داره. همینطوری که اونجا به سبب عقل میگن چون این عقل سببیت دارد برای خیار عیب، ولو خود مسببش که خیار باشد بروز پیدا نکرده، به اعتبار سبب میتونن اسقاط مسبب بکنن به اصطلاح. اینجا همینجوری باشد، چه اشکال داره؟ میفهمان و جواز الرهن علیه، این جواز مبتدا است، و جواز الرهن علیه قبل ذلك، جایز بودن گرو گرفتن بر اون عوض جعاله و همچنین در مان انفی بر عوض سبق قبل ذلك، یعنی قبل از اتیان عمل و زمانهو و همچنین جواز زامن شدنش، جوابش اینه نظرن الى وجود سبب است، یعنی این جواز به نظر به سوی وجود سبب است که اون سبب مملکه. سبب کدومه؟ و هو العقل و هذا یتم فرن. حالا شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان این جوابی که این حضرات دادن دو تا نقض کردن، یکی رن یکی زمان. وقت در رن میفهمان این درسته که آدم گرو میگیره، لازم نیست که اون فعلیت پیدا کرده، اما در زمان میفهمان فیوشکل، اما زمان فیوشکل به ان مجرد سبب غیر کافن. در زمان الان این زمانهایی که معمول شده در بانک ها و در غیر بانک ها، چه حالا دولتیش چه ملیش، هنوز پول ندادن اول زامن میگه، اون زامنه میاد امضا میکنه. اما اونی که در کتب فقهیه نوشته شده از زمان، زمان عبارت از این است که ذمه یک کسی مشغول به یک دینی هست، اون وقت این بدهکاریش منجز شده، بعد از منجز شدن بدهکاری اون وقت اون طرف مطالبه میکنه، این نداره بده، میره زامن میاره. اون وقت میاد به اون بقاله میگه که تو که 100 تومن از فلانی طرف داری، انا زامن. نتیجه این زمان هم نیست که از ذمه اون بدهکار این انتقال پیدا میکنه به ذمه زامن، ولذا اگه این شخصی که بدهکار مستطی بشه دیگه ذمهش بدهکار نی، مستطی که شد باید بره مکه، چون دین یکی از موانع حج، اینجا دیگه دین نداره چون یکی دیگه زامن شده. انتقال من ذمتن الى ذمتن اخرى مطابق مذهب شیعه، در مقابل عامه که زمان را میگن ذم و ذمتن الى ذمتن اخرى. این قراردادهایی که از زمان طاغوت بوده این با فتوای عامه جوره، یعنی زم و زمتن الى زمتن اخرى، یعنی هم از اون کسی که پول گرفته این پول دنده حق مطالبه داره، هم از این زامن. برفرض طولیه، فرقش با عامه این است که اونا میگن ارزن ابتدا هم میتونه از او بگیر از او بگیر، اینا میگن نه، اگر خودش نداد میان یه خیلی زامنه میگن، در طول همه یه اگری لازم داره، از این جهت افتراق پیدا میکنه. الان کل حالن عقد زمان شرعی که یک کتاب براش نوشته شده در اواخر جلد اول به نام کتاب الزمان، عبارت از این است که یک کسی ذمه‌اش مسلماً بدهکار باشد و بعد دیگری برد اون بدهکاری او را به عهده بگیرد. اما حالا میخواد بدهکار بشد، به انسان به بقال بگه به این نصیحه بده من زامن، این زامن درست نیست، نصیحه بده من زامن، نصیحه داده است و طلب دارد بعد بگه من زامن درست، اما بهش بگه نصیحه بده من زامن این درست نیست، اینا باید یه جوری توجیهش کرد، جورش جور کرد که چجوری این مثلا حق مطالبه دارن از زامن هایی که هنوز پوله را بهش ندادن. ایشون شما در زمان مشکله، فیشکل به ان مجرد سبب، به محض اینکه عقد جعاله یا عقد سبق مراهنه خونده میشد، این غیر کافن، کیفه و یمکن تخلف او بعده، چگونه کفایت بکند و حالان که ممکن است تخلف کند بعده نشو، و یمکن کیفه و یمکن تخلف او به عدم الاصابه، یعنی قبل از آنی که اصابه کنه یکی دیگه بیا زامن بشه آماده این اصابه نکرد، هیچ کدوم اصابه نکردن، یا اون اینی که براش زامن شده اون طلب کار نشد یا بده کار نشد، این زمان لغویت لازم میاد. کیفه و حالان که یمکن تخلفش به سبب عدم اصابه،
اگه اصابه بکنه اشکالی نداره.
بله،
یعنی همون وقتی که دارم امرو میمندن میگن قطعی ما این پول شما میدیم،
یک کسی دستش را گذاشته بود به چشم به گوشش، گفته بود سقل باصره پیدا کردن، من سقل باصره گفته بود، دست گذاشته به گوشش میگه سقل باصره پیدا، حالا ما سقل باصره یک قدر پیدا کردیم، باید یه ذره بلندتر آقایون بفرمایند که من بشنوم. اشکال چیه؟
گفتم که اگه در موقع عقد قرارداد
خب
من پول رو قطعا به شما میدم، در این صورت زمان اشکالی نداره؟
کی قرارداد کنه؟ کی به کی میده؟
همین کارهایی که بانک ها میمونه
در زمان پولی که عرض کردم، خب این به شما میدم، یعنی قبل از آنه که پول بدن به اون کسی که میخواد از مثلا کسی پول بگیره، از بانک پول بگیره، قبل از اون اول این به ضامن بشه. الان اول ضمان میگیرن دیگه، اول ضمان میگیرن بعدن پول میدن. این ضمان شرعی اصطلاحی که ماها در کتابا میخونیم نی، اون ضمان شرعی این است که اول پول را بدن، حالا پول را نمیدد یکی دیگه ضامن میشه، اینجا ندارد بدد یا نمیدد یکی دیگه ضامن میشه، وقت عهده اونم ساقط میشه. الان این دو جهتش، یکی این که عهده او را ساقط نمیدونن به مجرد ضمان، یعنی اگه پول را به من میدن شما ضامن میشوید، مرا بری نمیدونن، اول از من مطالبه میکنن، مأمور میاد دنبال من، اگر ندادم عرض کنم که وقت دنبال اون یکی میفرستم. چند روز پیش فرستاده بودن دنبال بنده، فرستاده بودن که شما ضامن شدید برای فلان کس در فلان بانک 2000 تومان بیا بده. ما خبر نداریم واسه کی ضامن شدیم اینا، بی خبر بیان 2000 تومان. و پیغام دادن که ما اصلا اون بانک در عمرمون نیامدیم تا اینکه در اونجا ضامن بشیم، به این واسه پیغام دیگه دنبال نکردن. وقت اول او را دنبال میکنن، یعنی اون کسی که پول گرفته از بانک، امضای مرا نوشته مثلا فلان کسی فلانی این ضامن، اون هم پذیرفتن، احتمال نمیدادن که خطا باشد یا علی از ولا دروغ باشد اینا. وقت اونا بعد دیدن که اون نیورده بده، ازاریه نوشتن که پاشو بیاد 2000 تومان بده. اما این طولیه، یعنی اول میگن که تو بده، اما اون ضامن شرعی اینجوری نی. ضامن شرعی این است که یک کسی اگه ضامن شد دیگه از ضامن میگیرن، یخه مضمون له را دیگه نمیگیرن. بله، عرض کنم که حالا در مسئله مانالفی که مسئله سبق باشد، میفهمان مشکله که به محض این که عقد مسابقه را میخونن یکی به ضامن بشد، بگید که من اگر پیش بردم و غالب شدم از کجا شما اون پول را میدید به من، یکی به ضامن بشه. ایشون میفهم مشکله به جهت که هنوز ثابت نشده است که این میبرد یا نمیبرد. که فیشکل به ان مجرد سبب غیر کافن کیفه و یمکن تخلف و به عدم الاصابه، چگونه میشود که عقد زمان کفایت بکند و مجرد سبب کافی باشد، و حالان که این واو و یمکن واو حالیه است، و حالان که ممکن است تخلف پیدا کند به سبب عدم اصابه، یعنی تخلف طلبکاریش به این که اصابه نکند، فلیسه به تامن، پس این سببیت تامه ندارد، و هازا من ما یرجه و کونه جعاله. ایشون میفهمان اینم یکی از چیزهاییست که مرجح این است که عقد سب به جعاله اقربه تا به اجاره، یعنی عقد جایز باشد بهتر تا عقد لازم باشد. و اذا نزل احدهما صاحبه، هر یا غالب شد یکی از این دو نفر متراهنین یا مترامیین رفیق خودش را به شیئن، فصالحه علی ترک الفضل لم یصح، اگر قرار گذاشتن 5 تای از این 20 تا هر کدوم رسید، مثلا سبق مالو، حالا 10 تا این انداخت 10 تا اون انداخت، این 10 تای این 3 تاش رسید، 10 تای او هیچ کدوم نرسید، حالا اونه که ایش کدوم نرسید میگه اون ستایی که تو رسوندی مصالحه میکنیم 200 تومان بهت میدم، ویدیوش کن رو را دوباره از بقیه. آیا جایزه؟ شما نه جایزیم، اونجا دکون که نیست که معامله کنن، میخوان تمرین کنن با هم دیگه، تمرین بکنن با مصالحه. درست نیست که اگر احد ما زن مغلوبیت درش هست، مغلوب بیاد پیش غالب بگه مصالحه کردیم یه چیزی بهت میدیم، این صرف نظر، بقیهش اصل میگیریم. میفهمون نمیشه. و اذا نزل احدهما صاحبه به شیئن فصالحه علی ترک الفضل، نزل نیست، دومیش فضله، مصالحه کند او را بر ترک اون زیادی، لم یصح، چرا؟ لانه مفوت للغرض من المناظره، به جهتی که این فوت کننده است، این صلح مرگرز از مناظره را که عبارت از تمرین و تعود بر تیراندازی و اینا، او مخالف لوضعها، یا منافات با غرض دارد یا با وضعش، وضع یعنی اونی که وضع این مسئله مسابقه برای خاطر او، وضع برای مقالبه نه برای مصالحه، اینجا اون وقت برخلاف وضع اولیش میشه. ولو ظهر استحقاق العوض المعین فی العقد وجب علی الباطل مثل و قیمته، اگر عوض کلی باشد که این مسئله درش نی، اگه گفتن هر یکی از ماها غالب شدیم یه شخص ثالثی، این غالیشه مال او، یا اینکه نه یه غالیشه این آورد گفت اگه تو غالب شدی این مال تو، خود تو خود مال خود، و اگر من غالب شدم او یه غالیشه دیگه بیاد بگه این مال تو، بعد معلوم شد که اینهایی که وسط گذاشتن مال که غیره، از غیر مثلا آوردن مستقن للغیر در آمد این عوض، آیا این عقد مسابقه چه حالی پیدا میکنه. ولو ظهر استحقاق العوض المعین، در عقد کلی که مفهوم نداره این کلمه براش، کلی تبدیل به فرد آخری میشه. اگه یه فردی داد معنیش مال کس دیگه بوده، باید یه فرد دیگه بود. اما اگر مسابقه بر عین معینه بوده، وجب علی البازل مثل او و قیمتو، بر اون بازل کننده در مثلیات مثلش واجبه و در قیمیات قیمتش واجبه، و این هر دوش علا خلاف القاعده است. قاعده این است که مسابقه باطل بشد به جهتی که بر شی بنابراین که ذکر و شرط باشد و این مستقل للغیر بوده درست نیست، لیکن چون قرض اصلی در اینجا از دست می رود، اینجا علا خلاف القواعد میگیم انتقال به مثل یا قیمت پیدا میکنند. لأنهما اقرب الی ما وقع تراضی علیه من العوض الفاسد، به جهتی که مثل و قیمت نزدیکتر به اون چیزیست که واقع شده از تراضی طرفین بر او. اون چیز چیه که عبارت از عوض فاسد باشد؟ طرفین ترازیشون بر عوض فاسد واقع شده، مثل و قیمت در مثل یا قیمیات اقرب به اون عوض فاسده. کس صداق مهریه زن را مثلا یک قطعه زمین قرار داده، بعد معلوم شد اون زمین مال غیره. الان زیاد شده مخصوصا اون زمان طاغوت که این اصلاحات ارضی و از کیسه خلیفه میبخشیدند و خاتم بخشی میکردن. حالا میگفتن 10,000 متر این مثلا زمین دادیم به اون رعیته، خب اون رعیت هم 1,000 مترش را صداق زنش قرار میداد. خب بعد اگه معلوم شد مستحقتا للغیر درآمد، این چجوریه؟ میفهمان انتقال به مثل و قیمت زمین را غالبه، و همه علما بلکه میگن جز قیمیاته. باید بگیم این زمین 1,000 متر قیمتش چقدره؟ اینقدر پول بر ذمه‌اش میاد. میفهمان که من العوض الفاسد کس صداق ازا ظهر فسادو و یشکل به ان استحقاق العوض المعین یقتضی فساد المعامله. استحقاق عوض، این همون چیزی که اشارتا عرض کردم که برخلاف قاعده است. میفهمان این مطلب مشکله که مصنف فهمونده که انتقال به مثل و قیمت به جهتی که استحقاق عوض معین برای غیر، یعنی معلوم شد که این عوض معین مستحقا للغیره، اقتضا دارد فساد معامله را که نظائره، مثل نظائر معامله. اگه گفت که این گوشت را از تو خریدم به این پول، بعد معلوم شد که هم این گوشت مال کس دیگه بوده هم این پول، هر دو طرفش باطله. اجیر شده بود برای کسی نماز استیجاری بکنه، یه روز اجیر با اون مستاجر دعواشون شد. اون مستاجره به اون اجیر گفت که دلت بسوزه که هر چه که پول بهت داده بودم حرام بود، اون پولی که دادم برای نماز بخونی ها حرام بود، مال غیب بود. گفت دلت هم بسوزه، هر چه نماز خوندم بی وضو بود. هر دو باطله، نماز بی وضو در مقابل پول حرام. بله، حالا اینا اگر گفتن این گوشت رو به تو فروختم به این پول، این گوشت مال کس دیگه، این پول مال کس دیگه، هر دو طرف باطله. اگه یه طرفش هم بازم باطله. یک تذیر فساد المعامله که نظائری عقد سبق، مثلا اجاره، مثلا بی، هر کجا که به این تعلق بگیرد همین. و ذالکه یوجب الرجوع الی اجرت المثل، اینا باید بگیم نه مثل نه قیمت، باید بگیم یه همچه آدمی چند ساعت بیاد تیر اندازی کند و از این تیرها 5 تا هم به هدف برسه چقدر مزدشه؟ اینقدر باید مزد باشه. خب فرق است بین تیر اندازی که نرسد به قرض و بین تیر اندازی که تیرهاش برسد. این برسد مهارتش بیشتره، صنعت بیشتر به کار زده، علم بیشتر به کار زده، مزدش بیشتر میشه. میفهمون و ذالک یوجب الرجوع الی اجرت المثل لل عوض الاخر. نه لو زادت اجرت المثل عن مثل المعین، اگر زیاد بشود اجرت المثل عن مثل معین، مثلا اینی که معین کردن این گالیچه را 1,000 تومان میارزه، بعد بگن که یه همچه آدمی اینقدر کار بکنه 2,000 تومان مزدشه، این اجرت المثل زائد از اون عوض معین شده، یا اگر قیمیه زائد از قیمت شده، اتجه سقوط و زائد وجیه هست که بگیم اون زیادیش دیگه ساقطه و این بازل نباید بدهد، به جهتی که این خودش حاضر شده به همین 1,000 تومان دیگه، پس اگر زیاده بر او باشه زیادیش لازم نیست. لدخولی یعنی لاقدامی، دخول دنجا یعنی خود اون شخص غالب اقدام بر عدم زائد کرده، گفت همه 1,000 تومان دیگه، 2,000 تومان که حاضر بنا نبوده. و هاذا هو الاقوا، شهید ثانی میفهمان انتقال الی اجرت المثل پیدا کند اقواس، و مادامی که زائد بر قیمت عوض معین نباشه. بله، و المراد به اجرت المثل هنا ما یبذل لذلک العمل الواقع من المستحق له، عادتا اونیست که بذل میشود برای این عملی که واقع شده است از این شخص غالب که مستحق است برای او به حسب عادت، که اشخاص، زمانها، مکانها، عملها تفاوت میکنه. مثلا یه مهندسه نیم ساعت نقشه میکشه 10,000 تومان میگه، اون یکی خشت میزنه تا گروه 200 تومان موزشه. وقت این نمیشه که خب اون این همه کار کرده این. نه، اون عمل ارزش داره. قیمت کل امر اما یحسن هم همینه. مثلا یه دفعه آدم با خلوص نیت یه عمل مختصری انجام میداد، گاهی چندین برابر زائد از اعمال. این سر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین هم همینه. حسن عمل دخالت دارد، نه کثرت عمل. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نه اکثر و عملا. بنابراین اگر اشخاص مختلفن، زمان و مکان و اعمال مختلف میشه. ما اهل عرف اینجور چیزها رو بهتر از مثلا اهل علم و علما و اینا تشخیص میدن که اینا تعیین کنن چقدر مصبش بده. اگر میزای قومی فهموده است که الفقیه متهمون فی حدسه، فقیه متهمه در حدسه، حدسیاتش عرفیت ندارد. عرف رو باید مراجعه به میگن که مرحوم آیت الله اصفهانی رضوان الله علیه درس خارج میگفته، دو نفر پیر مرد بوده که همیشه میامده پای منبر مینشسته، ایش بلندی داشت، یک کلمه هم حرف نمیزده، هیچ یک کلمه، نه اشکال، نه نفع، نه اصفه، هیچی. یک کسی بالاخره گفته بود اینا فایدهش چیه؟ آخه نه نه مطالعه میکنن، نه درس میخونن، نه میپرسن، هیچی هیچی نمیگن. یه نفر دیگه گفته بود مرحوم آسواسه اینا لازم داره، به جهت که مبحث علمی تو ذهنشون هیچ نیست، هر چیه عرفیات خالصه، هر کجا که عرف میرسه از این دو نفر میپرسه دیگه، این اشکال نداره. مثلا گوسفند چجوریه، آب چجوریه، زمین چجوریه، اینا لازم داره. حالا گاهی وقتا میبینی که فقیه به اعتبار اون اصطلاحات علمی که در ذهنش هست، اون متهم در حدسه، حجیت نداره نظریه فقیه و تشخیص فقیه، و اونی که حجیت دارد استنباطاتش هست، فتواش هست. و اما تشخیص موضوع معروفه که میگن تعیین موضوع شأن فقیه نیست، برای همینه. یعنی در موضوعات گاه و توافقها بیش از مردم عادی بیرون مدرسه اشتباهاتی دارن. روی این زمینه عرض کنم که باید مراجعه به عرف بشه در این مسئله. بله، ول مراد به عزت المثل اونا مایوب در رضای کل عملی که واقع است از مستحق برای اون عوض عادتن، بر حسب عادت مقصود این کلمه است. فإن لم يستقر العاده، اگر عادت مستقر نباشد در اون شهرستانی که در اون دهی که اینها این قرارداد کردن، علی شیء رجع الى الصلح، باید مصالحه کنن. و ربما قیل بانه عزت مثل زمان الذی وقع العمل فیه، چه بسا گفته شده است که مراد از عجرت المثل یعنی عجرت مثل اون زمانی که چند ساعت کار شده است. چند ساعت کار نداریم، چه کار شده، کی کار کرده، این مثل این که جور نی. میگن چند ساعت مصرف کرده، اون مزد چند ساعت باید بهش داد. حالا این مصرف کرده چه کسی بوده، چه عملی بوده، اینا دیگه دخالت نداره. و رب ما گیله به انهو، یعنی مراد عجرت المثل اجرت مثل زمان، آنسان زمانی که واقع شده است عمل در اون زمان. چرا اینجوری معنا میکنن؟ نظرن الی ان ذالک اجرت مثل حر لو غصب تلک المده، نظر به این که این اجرت مثل حر است، یعنی حری را انسان به زور بگیرد، حبسش کند یا وسیله حبس درست بکند، اون وقت اگر زور بوده، اون مقداری که این حر کارگری میکند هر روز، باید مزدش را اون قاصب بدهد که اینا انداخته هست. این هم گفتن اینجوره که به جهتی که نظر الان عجرت مثل حر است لوگوسی به تلک المده ول اجودا الاول، که عجرت مثل همه خصوصیات. و صلی اللہ علی محمد.